بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرق بین اماره و اصل تمام شد. حاصلش 4 تا فرق گفته بودن. یکی از ناحیه موضوع که در اصل شک موضوع است و در امارات مورد است. دوم از ناحیه محمول که محمول در امارات جعل علمیت و امثال اینها، جعل ما یوجب و جعل حجیت، مثلا ما یوجب و تنجیز و تعذیر، تنزیل معدا و امثال ذلک، ما شئت فعبر. ولی در ناحیه اصول عملیه محمول مجرد جری عملیه که مثلا آزادی، میتونی عمل نکنی به احد طرف، خصوص احد طرف شک، یا نه احتیاط یه طرف باید حرکت کنی، جری عملی. فرق سوم هم فرق مرحوم استاد محمد باقر صدر بود که میگفت که اینا یه فرق جوهری دارن. امارات حجیتشون به ملاک قوت احتمال، اون قوت احتمال مرجح شده است که اون را شارع اعتبار بکند. ولی در اصول عملیه قوت احتمال مد نظر نیست، قوت محتمله یا مثلا مطابقت با میل نفسانی و امثال ذلک. مهم اینه که در امارات اون قوت احتمال را دیده. چهارم هم اونی که ما گفتیم از بعضی کلمات استفاده می شود که شبیه همین فرمایش حاسد محمد باقر هم، تا نه به اجور عقلی و دقی که ایشان ادعا کرده که تزاحم حفظی و امثال ذلک، نه ما بسیط و ساده و سرراست شرعی آمده، احکامی آورده، خب بعد میبینه که این احکام همه معلوم نمیشه برای صاحبانش، برای متدینین به این شریعت، یه راه و اصولی باید برای اینا قرار بده دیگه. یه امارات عقلاییه داریم که به ملاک کشف نوعی عقلا عمل میکنن، اونا را امضا کرده، به جز بعضی مواردش غالبش امضا کرده، که البته باز امضا لازمه یا نه خودش داستانی داره، حالا مبنای امضا. بعدم دیده که وافی نیست، یه جاهایی هم اماره عقل نه علمه نه اماره عقلاییه و متحیر مکلف چکار کنه نسبت به این شریعت، در مواجهه به اون شریعت چکار بکند. یه قواعدی هم برای آورده که اسمش اصول عملیه. اماره یعنی اون اعتبارش کرده به خاطر اون کشف نوعی، تزاحم صحبت نیست، اون فرق جوهری هم هست، یک کشف نوعی داره، یک کشف نوعی بالایی داره، او منشأ شده که اون را امضا بکنه برای رسیدن به احکامش، اصلاش ما او غرضی وجود نداره، تحفظ بر اغراضی در کار نیست، احکامش برسه مردم این شریعت عمل کنن، بندگی خدا بکنن. اصول عملیه اونیه که نه، جهت کش مد نظر نبوده، برای رفع تحیر و بیچارگی و مستندی داشته باشه مکلف، خاطر اونجور جعل کرده. چرا همینم شاید دوست میگه ایشون همین مطلب را بیش از بعضی کلمات شیخم عرض کردم تو کلمات هست، شاید مختلف شیخ صحبت کرده، شاید بیش از بعضی کلمات شیخم همین حرف را، حالا شما تتبع بکنید اگر بود به ما خبر بکنید صافا، نکش شایدش که الان هست، بالاتر از شاید اگر پیدا کردید به ما خبر. خب مهم نیست، میگم ما یه خورده ما نزدیک مفرمایش ایشون اون تا تزاحم و اون حرفا رو گفتیم، حرفای ریاضی و دقی و عقلیه که میدونید که مرحوم حسن محمد باقر به نحو دقی با مسائل برخورد میکنه، غالبا ما به نحو عرفی و بسیط برخورد میکنیم. مطلب دیگه ای که مرحوم شیخ انصاری در این مقدمه بحث فرمود اینه که مکلف را که تقسیم کرد به قاطعان او ظنن او شاکن، در شکش که رسید گفت معقول نیست شک را حجت قرار بده. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم حرف ناتمامیه. چرا نشه شک را، یا حد طرفه شک را بیاد بیا اگر شک کردی بین فعل و بین وجوب و عدم وجوب، من جهت اثباتی اون شکت به جهت اثباتی او را طریق قرار داده، علم قرار داده. ما چرا معقول نباشه در امور اعتباریه؟ باز یکی از چیزی که ما هیچ وقت نتونستیم باور کنیم همین یستحیلو و لایعقل در امور اعتباریه. چرا؟ دیدم مرحوم حاسد محمد باقر هم این نکته را داره، ایشون هم ترقی کرده گفته اصلا در وهم اصلا ممکنه حجیت قرار بده، وهم احتمال ضعیف را بیاد بگه طبق همین عمل کن. من همین احتمال ضعیف را که 30% همین را علم اعتبار کردم، چه عیبی داره؟ لذا میگه شک داری وجود دار، نه میگه اون اصل عملیه، نه میخوام بیاد اعتبار گفت مرحوم شیخ گفت و نه دیگه شیخ همین جواب شما رو داد، گفت و اگر در مورد شک حکمی آمد فهو حکم تعبدی و جعل حجیت، گفت معنا نداره. نه معنا داره، بله ممکنه شیخ، ما توجیه کردیم برای کلام شیخ، ممکنه شیخ انصاری که میگه معقول نیست یعنی شک با همین که متساوی طرفینه بگه حجت، این معنا نداره، نه که یه طرف را انتخاب کنه به عنوان حجت، بعیده. شیخ انصاری میگه لا یعقل یه طرف را حجت قرار بده، لا یعقل. چرا؟ بله این عقلاییت نداره که بله بگه اگر شک داشتی شک را حجت قرار دادم. خب به کدوم طرف؟ حجت بر وجود، حجت بر عدم، این راست میگه این معنا نداره. مثل زن، زن الان زن را حجت قرار داده، خود زن یه هم بگه از شک و حجتونی معقول نیست، نه حجت باشه. خب که هست دیگه، همیده علم قرار دادم به وجودش، هم علم قرار دادم به عدمه، عقلاییت نداره، هم معذره هم منجزه، چون یه طرف شک الزامه یه طرف عدم الزامه، هم معذره هم منجزه، نه عقلاییت نداره. این درست میگه شیخ ها؟ این درست گفته، شاید مقصود شیخ انصاری، ولی خوب بود این را میگفت، همونطوری گفته نعم اگر حکمی در زمین آمد، حکم ظاهریه، اینم میگفت نعم میتونه یه طرفش را حجت قرار بده، یه نعمی خوب بود میآورد. خب مهم نیست، بگذاریم. اونم باز درسته، ممکنم هست، اینم توجیرم نوشیم، ممکنم هست شیخ انصاری که معقولیت نداره از باب اینه که قابل تصدیق نیست اندل اغلا همون یه طرف ران بگیره، چون ترجیب لا مرجعه مثلا اغلا تصدیق نمی کنن، که البته در ترجیب لا مرجعه نگفتیم هم اینا کلامیه دیگه، مثلا ترجیب لا مرجعه در افعال اختیاریه محال اول کلامه، برای مرجعه پیدا کردنم میشه مرجعه پیدا کرد، جور نیست که نه، یه هر جا شک داری واجب و واجب نیست، من او را حجت قراردم بر عدم وجوب به خاطر تسهیل، تسهیل بر عباد، میشه مرجعه پیدا کرد. نه میگم شک را به عنوان دو طرف حجت معنا نداره، یه طرف را هم اخذ بکند دیگه حجت، شاید شیخ انصاری گفته یه طرف هم اقلایت نداره چون ترجیب لا مرجع، دو طرف اقلایت نداره به اون بیان، یه طرف هم به عنوان ترجیب لا مرجع معنا نداره، لیکن این را میشه جواب داد، یه طرف این مثلا تو ذهن مبارک شیخ انصاری بوده، شک با زن فرق میکنه، زن یه طرفه خودش مرجح داره کشف ناقصه، او را میشه حجت قرار بدهد و قرار داده مثلا، ولی در شک وجهی نداره که یه طرف حجت قرار داده، فلا یعقل، لا یعقل یعنی عقلایت نداره، اینم احتمال هست که این احتمال ضعیفه، چون ترجیب لا مرجع نه به دست ما نیست، ممکن مرجع پیدا بشه است. ببخشید این مرجع پیدا بشه از این باب، الان شارع مقدس در موارد شک ما را برای ما حکم کرده به احد طرفه ایش دیگه، همینی که شیخ انصاری میگه نعم، خب حالا امیرم میابد به جای که حکم بکنه به بنای بر اکثر، نمیدونم اعتنا نکن و امثال زارک، الوقت حائل، یه جورایی آمده حکم کرده، خب همون یه طرف رو میگرفت، همون یه طرفی که مطابق همون حکم علم قرار میده، نه این ترجیب لا مرجعه میشه جواب داد ازش، بیشتر تو ذهن همین میاد که شک را مثل زن بگه حجت، یعنی معنا ما سه قسم داریم، المکلف و مقاطعون حجیت برای ذاتیه لا ینجعل، ظنون اقتضائی برای حجیت میتونه جعل کنه، شکون نمیتونه برای شک حجیت جعل کنه، ظاهر کلام شیخ اینه که حجیت را برای شکی که دو طرف داره این را بگه حجت معنا نداره، نمی شیخ انصاری میگیم چی میگه الان کلام در فر... ممکنه، ما که نمیگیم کار انجام شده که، ما که میگیم اصلا این محمول در اینجا نیامده، نه بحث استحاله و امکانه، شیخ میگه در موارد شک فقط جعل حکم ظاهری ممکنه، جعل حجت امکان نداره، میگیم چرا؟ همون حکم ظاهری که مطابق یه طرفه، همون یه طرف را حجت قرار بده، نه میگه حکم ظاهریه، میگه اصلا حجت معقول نیست. خب بگذاریم بعد، خب این چه ثمره‌ای داره؟ بحث از این تدارک بود، استدراک بود، یادمون رفته بود، این بحثای قبل بود، این بحث عدم معقولیت، در ادامه بحث اماره و اصل، خب چه ثمره‌ای داره که شی اماره باشه یا اصل باشه؟ خب اینو دیگه در جای خودش مفصل بحث کردن، مرحوم شیخ اینجا هم بحث کرده اجمالا، ولی مفصلش همون خاتمه اصول عملیه اونجا بحث کردن، اماره باشه مثبتات حجته، اماره باشه مقدمه بر اصل عملیه، دو تا ثمره مهمه برای این بحث ذکر کردن، تفصیلش در همون بحث، یکی در بحث اصل مثبت و یکی هم در وجه تقدم امارات بر اصل عملی. دیگه فعلا اونا رو بحث نمی کنیم، رهاش می کنیم. امر ثانی که در اینجا مقدمتن ذکر شده یا اشاره شده اینه که اصول عملیه، همینایی که جهت کشفش ملاحظه نشده، یا همینایی که بگو موضوع شکه، هرچی میخواد بگید، آره اونم رهاش بکنیم. بحث تأخر حکم ظاهری از واقعی را مرحوم شیخ انصار اینجا اشاره کرده، این ما رهاش میکنیم، چون مفصلا در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری باز اونجا گذاشته. یکی از راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری همی بود دیگه، میگفتن حکم ظاهری اگر منافات داشت با حکم واقعی کیفه یجتمعان، بعضیا با اختلاف رتبه حل کرده بودن. اونجا بحث مفصلیه، اینم رهاش میکنیم. چی؟ نمیدونم حجت ذاتی اون کی گذاشته، حالا حجت برای قد ذاتی اون هم داستانش گذاشته، ما این سومی را داریم بحث میکنیم، شک. حالا بله، امر ثانی اینه که اصول عملیه را تقسیم کردن به دو قسم، اصول عملیه شرعیه، اصول عملیه قواعد عقلیه. در اصول عملیه شرعیه اصل شرعی داریم، تعبیر می کنند مقتضای اصل شرعی اینه. در اصول عملیه شرعیه شارع مقدس یک گونه اعمال مولویت کرده، اعمال مولویت کرده. اینو بارها عرض کردیم، گفتیم احساسش بکنید، پدر نسبت به فرزند، یا مثلا زوج نسبت به زوجه علی المبنا، بله دو جور صحبت میکنه، گاهی به عنوان حاکم برو، مولای برو حرف میزنه، باید این کار رو بکنید چون من ولی تو هستم، از مقام مولویت، از مقام آقایی. بله زنهام شوهراشون میگن آقای ما دیگه، از مقام آقا، چون آقایه خود آدم یه احساس داره، گهگاهی امر میکند به اون که بر او ولایت دارد، از مقام مولویتش، از مقام آقاییش، سلطش برو، چون این سید است و او عبد است. گاهی هم نه، تفضل میکنه، ارشادش میکنه، عزیزم پسرم راه این است، یعنی باید این کار را بکنی، بهت گفتم باید، بویی میده که مخالفت کنی استحقاق و عقوبت داری. این حکم تکلیفیه، حکم مولویه. حالا این بایدم لازم نیست در مقام مولا، نه میگه تو آزادی میتونی این کار بکنی، هم گاهی مولا در مقام مولویت اعمال مولویت میکند و ترخیص میده، اذن میده، این ترخیص میشه مولوی. و گاهی هم نه، در مقام که این احیانیه، اصل در کلام مولا اینه که مولوی باشه، ولی احیانا هم خداوند تبارک و تعالی و هم پیغمبرش و هم ائمه‌اش گهگاهی هم تفضل کردن، ارشادم کردم. یعنی اطیع الله این ارشادیه، اعمال مولویت معقول نیست اصلا در بابت منو اطاعت کن، حکم عقلت داره میگه، عقلت میگه اعمال مولویتی میگن در کار نیست. حالا اصول عملی هم دو قسمه، قسمی از اصول عملیه درش اعمال مولویت شده، رفع ما لا یعلمون، رفع امتی تس، این مولا عنوان مولای امت داره صحبت میکنه، و ما لا یعلمون، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، داره اعمال مولویت میکنه. اسم اینو میگن اصل شرعی، اصلیه که شرع ابداعش کرده است، به این جور شرع ابداعش کرده به ما و مولا، در مقابل اصل عقلی که نه، شریعت در اونجا یا سخنی ندارد، یا اگرم سخن گفتم از بابی که ارشاد و حکم عقل کرده. براءت شرعی اصل شرعیه، قاعده حل اصل شرعیه، استصحاب اینا اصل شرعیه، لا تنقض الیقین بشک، اعمال مولویت کرده، اینا اصول شرعیه ما هستن. براءت، استصحاب، تخییرم میگن یه اصل جداگانه نیست، تخییر نه که اذن فتخیر، اذن فتخیر که مسئله اصولیه در باب تعارضه، تخییر ترکیبی از دو تا براءت، نمیدونی یا واجبه یا حرام، شارع مقدس گفته وجوب را نمیدانی رفع، حرمت را نمیدانی رفع، نتیجه تخییره. تخییر شرعی به عنوان اولی که گفته باشد تو مخیری، اینجور اصلی ما نداریم. نتیجه دوتا براءت اینه که ما مخیریم، نه اینکه تخییر را جعل کردن. البته بعضی هم ممکنه بعض اصولین هم ادعا کرده باشن، از همون ازن بحث دیگه میاد، ولی واقعش اینه که ما اصالات تخییری جداگانه از براءت نداریم. همون دیگه اونا تخییر در مسئله اصولی بود، نه تخییر در مقام، تخییر در مقام حجیت بود. خب بگذاریم، استصحاب است و براءت، احتیاط هم که احتیاط شرعی یا اصل شرعی داشته باشیم به نام اصالت الاحتیاط، اینم که در شریعت نیست. وجوب احتیاط اگر درست باشه به حکم عقله، چون علم اجمالی داری، چون قبل الفحصه عقل میگوید احتیاط کن، ما اصالت الاحتیاط شرعی نداریم. استحباب احتیاط هم تازه گیر داره که بله در شریعت دارم، برسه وجوب احتیاط. اصل عقلی اونیه که نه، شارع اعمال مولویت نکرده، مثل براءت عقلی، قبح، عقاب بلا بیان، مجرد ادراک عقله، عقل میگه که بابا قبیحه، مبرر نداره، بدون جهت عبد را عقاب بکنه قبیحه. قبح عقاب بلا بیان این اصل عقلیه. اگرم استشهاد به آیه قرآن بکنیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اونم ارشاد میگن هست، اعمال مولویت نکرده را ارشاد میکنه مردم، میگه بابا ما که بدون پیغمبر که شما را چپه نمی کنیم، که عقاب نمی کنیم، پیغمبر می فرستیم، تحذیر می کنه، ارشاد می کنه، دلسوزی می کنه، ولی خب آخرش بازم شماها این منت را، این احسان را قبول نمی کنید. خب دیگه عقلم اجازه میده دیگه، اونجا قبیح نیست. قبح عقاب بلا بیان اصل عقلیه. استصحاب اصل عقلیه یا نه، این محل کلام دیگه. آیا عقلم استصحاب را حجت میدانه یا نه؟ بعضیا شاید قدیمی ها اصلا استصحاب را از باب حکم عقل میگفتن، شیخ هم گفته، نمیدونم والد شیخ بها به روایات رسیده است، قدیمی ها اون روایات را التفات نکردن. مثلا اصالت و تخییرم حکم عقلم در جایی که دوران امر بین محظورینه، بله حکم عقل، عقل میگه خب ترجیب لا مرجع قبیحه، پس شما هر طرف را انتخاب کردی عقوبت نداری. اونم دو تا براءت نتیجش تخییره. حکم یعنی ادراک. حالا باز این حکم هست یا مجرد ادراک، خودش یه داستانی داره. معمول اینجور میگن جدیدی ها خصوصا، میگن لیس للعقل الا تعقل، حکم نداره عقل. ولی مثل قدیمی ها میگفتن نه، عقلم یه مولایم به نام عقل داریم، اونم یه حکمایی داره. حالا مهم نیست اینا الفین در مقابل اعمال مولویت، شما هرچی میخواید تحلیل بکنید، اعمال مولویت قبح قابل، در قبح قابل آبن اعمال مولویت نشده، در تخییر اعمال مولویت نشده، در وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، چون که عمده وجوب احتیاط مال اطراف علم اجمالیه. اون شبهات بدویه رو که اخباریین میگفتن احتیاط لازمه، اونا دیگه منسوخ شده. عمده بحث احتیاط بحث علم اجمالیه دیگه. در بحث علم اجمالی احتیاط لازمه، یعنی عقل برای ما علم را مبرر میداند. اگر علم اجمالی داریم یا این حرامه یا اون حرامه، من یکی از اینا را مرتکب بشم و او حرام باشه، شارع مقدس عقابش قبیح نیست. این معناش وجوب احتیاط یعنی این، یعنی قبح عقاب بلا بیان نیست، باید کسب مؤمن بکنی. اصول عقلیه ما براءت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط عقلی و استصحابم علی قول علی وجه. اصول عقلیه علی اصول علی قسمین، شرعیتون و عقلیتون. یه تقسیم. دو تا تقسیمی دیگه هم هست، اینا مقدمتن برای بحث اصول عملیه خوبه بحثا. نه استصحاب هم شرعیه که لا تنقض. خب حالا خلاف دیبن عمده چی؟ همین براءت اصل عام، وگرنه قاعده طهارت هم هست، که قاعده طهارت هم اصل عملیه، منتها خاصه. اصول عملیه را باز تقسیم کردن به تقسیم آخری، اصول عملیه عامه، اصول عملیه خاصه. اصول عملیه عامه اون همون اصولیه که عناصر مشترکه قالب ابواب فقه، مثل استصحاب. استصحاب منحصر به بابی دون بابی نیست. در کتاب طهارت مجال برای استصحاب هست، در کتاب ارث و آخرین کتاب هم مجال برای استصحاب هست. نه اصول عامه که علم اصول از اصول عامه بحث میکنه. اصلا علم اصول علمیه که از ابزار فقه، مبادی تصدیقی فقه، از ابزاری که برای فقه نیاز است. در فقه دیدن که یه جاهایی به قواعد نیاز دارن و جاهای زیادی هم هست، چون دیدن جای زیادیه آمدن جدا کردن، گفتن پس بیایید جداگانه بحث کنیم به نام علم و اصول. در مقابل اصول عملیه، مفادش اصل عملیه ولی خاصه، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت هم اصل عملیه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه هم قاعده طهارت هست، این اصل عملیه. ولیکن همونطور که آخوند در اول جلد ثانی فرموده این چون اختصاص به بعضی ابواب داره جزء علم اصول نیست. علم اصول این احساس بکنید، علم اصول یک نیازیه که مستنبط در حین استنباط اون نیاز رو احساس کرده. اولم در خود خیلی از این مسائل اول در خود همون فقه بحث میکردن، آرام آرام جداش کردن. ما گفتیم شاید ترتبم از همین قسم باشه. ترتب را در بعضی در فقه در بعضی موارد اعمال کردن، بعد دیدن بحثای مهم میداره، آوردن اصول متأخره. علم اصول متأخر یکی از بحثای مهمش ترتبه، یکیش تزاحمه. شما یک قواعدی، یک مسائل اصولیهی در این اصول متأخر پیدا می کنید. استصحاب عدم ازلی در بحثای اخیر جزء علم اصول شده، ولی در اصول قدیم نه. اصول قدیم که اصلش میراث اهل سنت به ما رسیده است تطبیق بکنید، خیلی فرق میکنه با اصول جدید. یه چیزایی در اصول قدیم بوده نسخ شده، حذفش کردن، حالا یا چه حرف بی خودی بوده یا همین جهت اختصاص. یه چیزایی را در اصول جدید آمدن اضافه کردن. اصول جدید اصلا علم اصول یعنی عناصر مشترکه. این مشترکه را از کجا آوردیم؟ مستنبط احساس میکنه که نیاز داره به یک سلسله قواعدی که ابزار کاروی در عمده فقه. این موجب شده که این عناصر مشترکه را، خیلی از اینا را اول در خودم فقه بحث میکردن، بعد دیدن که بابا خروج از بحثه، بس فقه میکنیم یا رفت به اصول. مثل اینایی که اصول را خیلی قبول ندارن، فقه در بحث فقه میان بحث اصولی مطرح میکنن، یک وقت 10 روز بیشتر کمتر از بحث فقهی خارج میشن. چی کاریه؟ خب بیاریم اینا همه را سرجمع بکنیم، دیگه هر جا رسیدیم در فقه بگیم لاستصحاب، نگیم دوباره بحث کنیم که استصحاب اینجا داره، استصحاب عبارت است از یقین سابق، شک. نه دیگه بحث نمی کنیم. وقلایش هم همینه دیگه، الان همین جور شده، منقح شده. عناصر مشترکی که ابزار فقه هن، عمده فقه هن، کثیر ما مستنبط به اون ابزار نیاز دارد، اون ابزار را آوردن در یک کتابی به نام علم اصول. علم اصول هی القواعد التي تقع في طريق یا تستعین به المستنبط في مقام استنباط الاحکام الشرعيه. بحث ما در اصول عامه، اصول خاصه بحث نداریم. اینم یه تقسیم. تقسیم سومی که برای اصول عملیه شده که ما نوشتیم، ظاهرش مبدعش مرحوم ناینیه، اصل عملی را تقسیم کرده به 2 قسم، اصل محرز، اصل غیر محرز. هم اصل هم محرزه. این چطور میشه؟ احراز که مال اماره‌ایه. این را آمده بیان کرده. گفته قطع 4 صفت داره. یه صفت قطع، یه خصوصیت قطع اینه که یه صفت نفسانیه، یه حالته. قطع مثل حالته، مثل زن یه حالته، علائمی داره این حالت. آدمی که قطع داره این حالت را داره، این کیفیت را داره، یه آرامشی داره. مثلا حالا وقتی یقین پیدا کنه آدم آروم میشه، استرابش میره. حالا البته گاه گاهی متیقن استراب آوره ها، نه اون استرابی که از شک و زن، او یک نوع استراب دیگه یه. تو روایات هم داره، تو ادعیه هم داره، اللهم مرزقنی بر در یقین، یه برودتی میاره، حالت استراب حرارت میاره، آرامش را از انسان میگیره. اونایی که اهل بحثند و اهل دنبال کردنند و اهل تحقیقند و تعمیقند، اینا احساس میکنن که مسئله روشن نیست، اینه یا اونه، خوابشو نمیبره، حل نشد، این باید دوباره نگاش کنم، فکر بکنم. بله اگرم میخوابن میگن با همین ذهنیت که سر صبح بیدار شدیم اینو حلش بکنیم که این چیه. یقین یه حالت نفسانیه در مقابل شک، شک یک حالت نفسانیه، زن یه حالت نفسانیه، یقین یه حالت ثالثه، هر کدام یک آثاری دارن برای خودشان. مرحوم ناینی گفته این صفت مال قطع قابل اعطا به غیر نیست. زن این حالت را برای آدم ایجاد نمی کنه، قابل اعطا هم نیست، یه امر تکوینیه، این مختص به قطع جای خودش. خصوصیت ثانیه که قطع داره اینه که قاطع به برکت این قطعی که داره واقع را میبینه، ارتباط به واقع پیدا کرده. دیگه نظر به قطع نظر عالیه، قاطع. حالا حقیقت قطع چیه؟ حقیقت علم چیه؟ آنها بحثای دقیق فلسفیه، ولی اون مقداری که میفهمیم، آدمی که قطع داره چشماش به بنده، او واقع را داره میبینه، ارتباط پیدا کرده. حالا چی؟ مغزش، نفسش، کجاش؟ نه خیلی روشن نیست، ولی این مقدارش روشنه، من دارم میبینم، من یقین دارم، دارم میبینم. گاگایی همینجور صحبت میکنن دیگه، میگه برای من منکشفه، روشن، دارم میبینم که این کار داره انجام میشه. مثلا این جهت ارائه، اسمیر گذاشته طریقیت ارائه، اون جده مرکب هم داره میبینه دیگه، اونم منتها واقع نیست ولی داره میبینه. در قطع یه جهت ارائه، جهت طریقیت، جهت مرآتیت. جهت ثالثه‌ای که در جهت ثالثه‌ای که برای قطع، این جهت ارائه قابل اعطایه، زنم ارائه میده، منتها زن ارائهش ناقصه. شارع مقدس این صفت قطع را که کشف تامه، ارائه تامه، این را اعطا کرده به امارات، امارات را به منزله علم قرار داده، که رو ما سابق بحث کردیم دیگه. ناینی گفته و رفته، ولی مثل مرحوم آقای خویی آمده اینا رو مستحکم کرده. کی گفته اماره را علم قرار داده؟ آقای خویی فرمود که چون در اون روایات داریم که برید پیش عالم به احکامنا، یعرف احکامنا، در حالی که ما احکام را علم وجدانی نداریم، پس معلوم میشه ما را شارع عالم قرار دادن. مسلک تتمیم کشف، شاید بگیم ابداع شیخه، ولی منقح کردنش، صاف کردنش در مقام ادعا نظر ناینیه، و در مقام اثبات تشهید تحکیم نظر آقای خوییه. معروم آقای خویی همین نظر را محکمش کرده، اثباتش کرده، و اون روایاتی که موضوع عالم به احکام قرار داده. ما علم وجدانی نداریم، پس معلوم میشه که همین امارات را علم قرار داده. اینم جهت ثانیه، میمونه جهت ثالثه و رابعه تا تمه کلام انشاءالله روز شنبه بحث کنیم.